ابتدای ارائه تسهیلات برای ایجادشون با مثلا 20 تومن 20 میلیون تومن یا 25 میلیون تومن کم تر بیشتر، و اگر بیان مثلا دولت بپذیره 10% حق
متشکرم آقای
حاجی میتونه که موضوع اشتغال هم بهتر حل بشه.
ممنونم با جناب عالی، هم خداحافظی میکنم. از آن شنونده، ما کم کم داریم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. انشالله ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بعد از اذان و نیایش تقدیم حضورتون میکنیم.
یاران همراه، وقتی شما بخیر باشه. به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی و به افق تهران 19:36 خواهد بود. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خب از این شنونده با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید که در بخش ویژه گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران و واکنش هایی که اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این بحث داشته. آقای دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای میرطاهر سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر می‌فرمایید که در گام اول واکنش‌ها در اروپا نسبت به موضوع کاهش تعهدات برجامی ایران که گام سومش رو به هر حال تقریباً هفته گذشته آقای رئیس جمهور اعلام کرد چگونه بوده؟
خب طبیعتاً اتحادیه اروپا و تروریکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا نظر مثبتی در مورد اقدامات واکنشی ایران نداشتن و از جمله بعد از اعلام گام سوم توسط رئیس جمهور ایران و اجرای اون از روز جمعه تا الان واکنش هایی که اونها داشتن مخصوصاً در بحث به کار اندازی و راه اندازی سانتریفوژهای جدید منفی بوده.
بله.
طبیعتاً اونها متاسفانه باید بگیم همواره خواهان اقدامات یک جانبه جانب ایران هستن، یعنی اونا فقط توقع دارن که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی خودش عمل کنه، ولی در مورد اجرای تعهدات خودشون رو در واقع به تغافل میزنن و یا فقط وعده میدن. طبیعتا این مسئله مورد قبول ایران نیست و اساسا علت اصلی واکنش های تدریجی ایران به بحث برجام دقیقا همین هست. یعنی ایران یک سال و چند ماه صبر کردید که اروپایی ها کاری در زمینه اجرای سازکارهای مانند اینستکس که سازکار ویژه تعامل مالی با ایران هست انجام ندادن و و به همین دلیل گام اول رو برداشت، افزایش ذخایر اورانیوم، بعد گام دوم رو برداشت، افزایش میزان در واقع غنی‌سازی اورانیوم، و در گام سوم بحث تحریم و توسعه رو پیش آورده و الان فقط اگر به دقت نگاه کنیم چند اقدام کوچک دیگر مونده که در واقع کلیه تعهدات برجام ایران برداشته بشه.
بله آقای دکتر، بفهمید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در حال حاضر با سرپرست هم داره اداره میشه، چه واکنشی به این کاهش تعهدات برجام ایران داشت؟
ما دیدیم که سرپرست موقت آژانس به ایران سفر کرد و مذاکرات مفصلی با مقامات ایرانی، مخصوصا آقای دکتر صالحی داشت، رئیس سازمان انرژی اتمی. اینها رویکرد دوگانه ای اتخاذ کردن. از یک طرف تاکید میکنن که کماکان فعالیت های هسته ایران زیر نظر و نظارت کامل آژانس است، اما از سوی دیگر اونها هم مانند اروپایی ها در مورد اقدامات ایران ابراز نگرانی میکنن. بله. طبیعی هستش که اونها هم در چارچوب نگاه غرب برنامه هسته ایران مینگرن و این موضوع اونها چندان هم دور از انتظار نبود.
بله آقای دکتر میرتار، اشاره فرمودید که به حال بعد از گام سوم کاهش تعهدات برجام ایران چند در واقع موضوع دیگری میمونه که اونها هم در واقع اگر انجام بشه تقریبا همه تعهدات ایران در برجام در واقع ازش برداشته میشه. در چنین شرایطی آیا ما در واقع نشانه هایی از تغییر در رفتار اروپایی ها رو شاهد هستیم بعد از اون بسته پیشنهادی که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرد در مورد خط اعتباری 15 میلیارد دلاری که به حال با واکنش مثبت مقامات کشورمون هم همراه نشد، آیا میشه امیدوار بود که اونها به حال جدیتر به موضوع حفظ برجام نگاه بکنن؟
بله خب طبیعی هستش که اروپایی ها دغدغه جدی درباره برجام دارن، به دلیل اینکه برخلاف آمریکا به هر حال در نزدیکی نسبی ایران هستن و اونها مدعی هستن که اگر برجام نباشه ایران خواهد توانست گام های مهمی در زمینه موشکی و هسته‌ای برداره و تهدیدات جدی رو متوجه اونها کنه. به همین دلیل اروپایی ها در راستای منافع خودشون در واقع به دنبال حفظ برجام هستن. مشکلی که اروپایی ها دارن این هست که کمان که تجربه اینستکس هم نشون داده، به دلیل ارتباطات و نفوذ بسیار گسترده آمریکا و شرکت ها و مؤسسات آمریکایی در اروپا و با اروپا، اونها عملا خودشون رو ناتوان میبینن از اینکه بتوانن تعاملات مستقل مالی تجاری با ایران داشته باشن، به دلیل اینکه به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا همواره شرکت های اروپایی، مؤسسات و بانک های اروپایی و حتی کشورهای اروپایی در صورت تعامل با ایران میتونن تحت تاثیر مجازات های مطرح در تحریم های ثانویه آمریکا باشن و همین مسئله یک سد محکم و بزرگی رو برای اونها ایجاد کرده برای اینکه در واقع بتوانن اقدام موثری در رابطه با تعامل گسترده با ایران انجام بدن.
بله متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر میرطاهر با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در بخش دیگر از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران و واکنش هایی که اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این موضوع داشته. ساعت 19:48 از آن شنونده همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم. مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه، که امشب هم افتخار دادن در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم آقای عسکری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام محرم حسینی رو خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم آقای دکتر، ما شاید برخلاف هفته‌های پیش فرصت بیشتری داریم، فکر کنم حدود 9 دقیقه فرصت داشته باشیم که به صورت متول به حال توضیحات آلمانی هستالی رو بشنویم در قالب آنچه که در یک هفته گذشته رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بیشتر به اونها پرداختن.
اصلا موضوعتون که ما در هفته که گذشت رسانه های بیگانه یه همگرایی رو با رسانه های خارجی غیر بیگانه هم در واقع توی محورهایی که مشخص میکردند از خودشون بروز دادند.
بله.
که البته این منجر به شکل گیری یک روند جدیدی شد که این رو حالا خدمتون عرض خواهم کرد که این در واقع نوعی از کمپین های رسانه‌ای در واقع خارج از ایران علیه در واقع جمهوری اسلامی در آینده هم میتونه در واقع به تصویر کشیده بشه.
درسته.
اما سه محور رو اینها به صورت خیلی جدی راجع بهش کار کردند. محور اول بحث محرم بود با رویکرد تاسوعا و عاشورا که اینجا رسانه ها تو این محور در واقع سه موضوع رو راجع بهش شروع کردن به پرداختن. موضوع اول در پرداختن مثل سوابق گذشته به شبهات و شایعات دستسازی بود که راجع به بحث محرم و راجع به بحث ایام عزاداری در واقع توسط این رسانه ها مطرح می شود که امسال هم در واقع با یک کیفیت به مراتب بیشتر و خیلی با فراوانی بالاتری در واقع این رو شروع کردن به مطرح کردن.
بله.
در همین حوزه در واقع ما میبینیم که آمدن با محوریت که این رو بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال در واقع شروع کردن با تأکید بر هشتگ در واقع ظروف یک بار مصرف و نظری ها شروع کردن به در واقع کار کردن. رسانه‌های بیگانه همونجوری که همه شنوندگان هم میدونن یک بغض و یک کینه این نسبت به اصلا ایام محرم دارند، علل خصوص نسبت به تاسوعا و نسبت به عاشورا و همه اعمالی که در این ایام در واقع در ایران در واقع ظهور و بروز پیدا میکنه.
بله.
که حالا امسال اومدن مجددا با تاکید بر اینکه آقا اساسا نظری دادن چه معنایی داره و همون شبهات قدیمی که پول نظری رو جمع کنید بدید به فقرا و قصه که همه اینها رو هم دیگه خلاصه جمع کردن تا نهایتا مخاطب رو به این نتیجه برسونن که اساسا عمل نظری دادن در محرم در واقع یک عمل خرافی است. که خب البته خیلی جالب بود امسال آمار میدانی هم دقیقاً برخلاف این رو اثبات می‌کرد، یعنی کنده و هرچه رسانه‌های بیگانه بیشتر مطرح می‌کنن انگار مخاطبین و مردم دقیقاً نقطه عکسش رو میان و در واقع عمل می‌کنن که خب این البته از هوشیاری و هوشمندی مردم ما در واقع نشأت می‌گیره. اما در حوزه در واقع محرم اینها دو مسئله دیگر رو هم بهش پرداختند و این دو مسئله نشأت گرفته از دو اتفاق بین‌المللی بود. اتفاق اول بحث مقاومت بود و اتفاق دوم که اینها راجع به بحث مقاومت خیلی منفی پرداختند و نکته سوم بحث تفرقه انداختن بین در واقع شیعه و سنی بود در این حوزه که در واقع هدفشون زدن اون عبارت حب الحسین یجمعنا در واقع مطرح می شد که با یک برنامه‌ریزی و مهندسی خیلی جدی در این حوزه شروع کردن به در واقع تبلیغات کردن. ساعت اول که بحث محرم بود، اما ساعت دوم موضوعاتی که اینها بهش پرداختند ساعت منطقه‌ای بود. در ساعت منطقه‌ای رسانه‌های بیگانه نسبت به اتفاقی که در رابطه با رژیم صهیونیستی بود در واقع افتاد و پاسخی که جریان مقاومت داد و جریاناتی که به پیوست این موضوع در واقع رخ داد تا همین اتفاقی که دیروز نسبت به فرار کردن نتانیاهو از در واقع سخنرانی که داشت و پناه بردنش و پناهگاه بود، اینو آمدن و معکوس شروع کردن به جلوه دادند. یعنی تمام مفاهیم رو بر روی این موضوع مستقر کردن که مخاطب فارسی زبان به این نقطه برسن که اسرائیل یک رژیم مظلوم است و ببینید تحت چه حملاتی قرار میگیره و در مقابل چه سختی های قرار گرفته. که خب این هم البته و علی القاعده خیلی خورندی در جامعه ما الحمدلله پیدا نکرد چون کاملا موضوع و شرایط شفاف بود. اما نکته سوم که نکته بسیار مهمی است و تقریبا جزو کمپین های سه ماه اخیر، یعنی جزو کمپین های پیچیده سه ماه اخیر رسانه های بیگانه هستش، این بحث دختر آبی است که اینها مطرح کردند. این دختر آبی و حالا اتفاقاتی که به پیوستش افتاد سه محور رو اینها در دستور کارشون قرار دادن. محور اول این بود که بیان شروع کنن به یک نوع اجماع عملیاتی و میدانی بین عوامل داخلی و عوامل خارجی برای رسیدن به یک اتفاق. ببینید ما دیروز عاشورا با چه شرایطی در ایران حاکم هستش رسانه‌های بیگانه تمام هم مقامشون رو گذاشته بودن روی اینکه دختر آبی چی شد، و البته با یک دروغ پردازی بسیار جدی و در واقع تقلب بسیار جدی در اصل موضوع، که البته اینجا یک گلایه هم ما باید بکنیم و اون گلایه هم می‌بینیم. ما هر چقدر مردممون نسبت به این موضوعات هوشیارترند، متاسفانه برخی از افراد مؤثر در جامعه ما، حالا از برخی از سلبریتی ها و بازیگرا بگیرید حالا تا برخی از متاسفانه افرادی که دارای جایگاه و سمت هستند، در واقع به شدت بد عمل کردند و رفتار مخالف در واقع نگاه مردم و برداشت مردم رو اینها در واقع از خودشون بروز دادن. اولا اصلا دقت نکردیم که این دختر آبی که داره مطرح میشه، اون عکس هایی که نشون داده میشه با اون در واقع اصل ماجرا بسیار متفاوته. اصلا اون عکسی که به تصویر کشیده شد و احقاق حقی که از اون صاحب اون عکس که هست، طرف خودش هم یک در واقع پست اینستاگرامی گذاشت و گفت آقا من زنده ام، اینی که شما دارید میگید من نیستم، و یک در واقع جابجایی شما داره تو موضوع انجام میده.
بله،
این نکته اولی بود که اتفاق افتادم در واقع دیروز. به جای اینکه رسانه های بیگانه به بحث عاشورا و اینا حالا طبق روالشون بپردازن، کل فضای رسانه‌ای شد احقاق حق یک دختر خانمی که حالا یک اتفاقی در واقع در این حوزه براش افتاده. من کاری به کم و کیف اتفاق ندارم، از بعد رسانه‌ای شد در واقع عرض میکنم.
بله.
نکته دومی که اینها در این موضوع شروع کردن به کار کردن، بحث مطالبه سازی و مظلوم نمایی بود. ببینید، بحث حضور زنان در ورزشگاه هیچ بحثیست که زنان و دختران، یک بحثیست که رسانه ها به مدت هاست دارن بهش میپردازن. خب این یک مسئله داخلیست، نشأت گرفته از قوانین عرف شرع قانون و هر چیز دیگریست، این باید داخلی حل بشه. تبدیل کردن یک موضوع به یک بحران و تبدیل کردن بحران به یک مسئله ای که دیگه سیستم چاره ای نداره جز پذیرشش، دو تا تخصص های رسانه های بیگانه است. بنابراین اینها شروع کردن هم مطالبه ایجاد کنن هم احقاق حق یعنی مظلوم کنن. این اتفاق رو یک بار دیگه هم رسانه های بیگانه روش کار کرده بودن.
بله.
اگر شنوندگان خاطرشون باشه سال 88 راجع به ندا آقاسلطان هم این کار رو انجام دادن، که خب به پیوستش دیگه دیدن برد نداره، اصل موضوع رو سالبه به انتفاع کردن رفت. اما راجع به این حوزه مجددا دیروز این بحث رو شروع کردن و اساسا به هیچ موضوع غیر از این هم دیگه در این حوزه نپرداختن. و حالا جالب اینجا بود، پل زدن از مظلوم نمایی و مطالبه سازی به مسائلی که خود این مسائل منحرف کننده اصل موضوع بود در افکار عمومی، که این رو هم در واقع بهش پرداختن. من واسه سوم در واقع یک نوعی پل زدن بود بین مسائل و مفاهیم. دو در واقع توقع رو میخواستم ایجاد کنن. توقع اول این که این رو مشابه کنن با یک اتفاقی که در یک از کشورهای منطقه افتاده بود، مثل تونس اون اتفاق افتاده بود و به پیوستش داستان سرایی تا آمدن کردن. و نقطه دوم تبدیل کردنش به یک موضوع اصلی در نزد مردم.
بله.
فارسی، ایران اینترنشنال و من و تو طلایه دار بودن. و شما نگاه کنید، از فوتبالیست متاسفانه ما اینجا، از سلبریتی های به شدت عجیب و غریب ما در داخل شما بگیرید تا وزارت خارجه امریکا و وقت الهاز شروع کردن راجع به یک موضوعی که اصل موضوع بد بیان شده در واقع مسئله کردن. پس ایجاد کلونی و اجماع جز اتفاقاتی بود که انسان ها الخصوص در این در واقع حجم و انبوه شروع کردن به کار کردن، که حالا البته اینو ریل گذاری کردن برای آینده هم راجع به درش کار کنن.
بی نهایت سپاسگزارم از جناب علی دکتر داوودی که مثل همیشه ما لطف باشید در بخش رصد برنامه بدون خط خوردگی با ما همراه بودید. آرزوی توفیق دارم برای شما و با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
بخواهش. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با جناب داوودی از کارشناسان حوزه رسانه. فرصت ما هم بر برنامه امشب بدون خط خوردگی به اتمام رسید. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم. اوقات خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
دوستان.